بسم الله الرحمن الرحیم. خب بنا بود که شنبه ها محضر عزیزان کتاب 3 دقیقه در قیامت رو مروری داشته باشیم، گفتگوهایی در مورد کتاب داشته باشیم. کتاب در مورد تجربه نزدیک به مرگ یک جانبازه، وقایعی برایشون پیش میاد، از دنیا میره و برمیگرده، مطالبی که دیده رو به اشتراک میذاره به اصطلاح امروزی ها با بقیه. و اول کتاب چند صفحه‌ای یه بحث کلی در مورد NDE داره، نکات خوبیست، مطالبی هم از اینجا هم از جاهای دیگه انشالله محضر دوستان عرض میکنم. و از طرفی هم سوالاتی که از جلسات قبل و بحث‌های آن سوی مرگ و اینها اومده که سوالات زیادی هم هست، مقداریشو دقایق پایانی بحثمون انشالله در حد وسع جواب میکنم. اولین نکته‌ای که اینجا داره در مورد راز بزرگ مرگ، یکی از بزرگترین رازها و ناشناخته ترین پدیده ها مرگ است. مرگ واقعیتی است غیر قابل انکار و رسیدن به مرگ برای هر موجود بنابر گفته کتاب الهی ضروری تر از حیات اوست. امیرالمومنین تعبیر جالبی داره، میفرمایند که تو این عالم هیچ امر یقینی پیدا نمی کنید که مردم اینقدر باهاش معامله شک بکنن. یقینی ترین چیزی که مردم مشکوک ترین چیز میدانند مرگ. یعنی برای همه واضحه که باید بریم و برای ما واضحه که بقیه میرن، درسته؟ برای هممون واضحه که همه میمیرن غیر از خودم. مرگ حق، یعنی هر کی غیر از من بمیره حق. در مورد خودم که حالا من چون فهم میکنیم این مثل مسافرت های دیگه است. مسافرت های دیگه میگن آقا الان شما انزلی میای، میگی تصمیمی ندارم. خب وقتی میگی تصمیم نداری ای نیبرنه. در مورد مرگ فکر کردیم این شکلیه، میای تصمیم ندارم، خب نمیبرم من. یعنی اسرائیل میگه میای بریم، میگه نه تصمیمی ندارم، خب پس نمیبرم. چون سفر آدم تو تصمیم نداشته باشه نمیره. در مورد مرگ این شکلی نیست. بعد تعبیر قرآن هم خیلی قشنگه، میگه اصلا شما نمیرید، او میاد. جا اهم الموت، جا اهم الموت، مرگ میاد پیش شما، قرار نیست شما جایی برید، هر جام باشید میاد. کنار حضرت سلیمان بود، حضرت سلیمان فرمودن که شما از عمرت خیلی نمونده، گفت منو بفرست هند. روایت بامزه‌ای، با باد ایشون از فلسطین اینو فرستاد هند. تا رسید اومد بشینه یه غذای فلفلداری چیزی بخوره، چون گفت طرف بنده خدا اهل هندوستان بود و غذای فلفلدار زیاد میخورد، و میگفت یه روز شیطون زد بشونش، گفت حاجی جون مادرت این بار دیگه بسم الله بگو، من شریک بشم دیگه توان ندارم، بخوام جزغاله میشم بخوام اینقدر فلفل بخورم. این تا نشست خواست یه فلفلی چیزی بخوره، دید اسرائیل اومد داره میخنده، بابا چرا میخند؟ شما اومدیم دست تو در رفتیم. گفت الان تو فلسطین بودی، خدا به من فرمود برو هندوستان جون اینو بگیر. گفتم این فلسطینه، فهمون کارت نباشه، برو هند جون اینو بگیر. تا من رسیدم تو هم رسیدی. این فکر کردم مثلا جا به جا بشه مرگ، جا به جا میشه، نه اصلا به این حرفا نیست. یه وقتی یه تایمیه، روایت در این زمینه فوق‌العاده است و جالب هم هست، میفرماید اصلا نگهبان تو عجلته. مدام در عجل چی فکر میکنیم؟ از عجل میترسیم. خیلی این روایت روایت محشری است. من اولین باری که اینو در قرآن الحکم خوندم گفتم من تاریخ یه بوسه به دهان امیرالمومنین بدهکار واقعا، که باید بیاد بابت این کلمات، حالا یه یکیشه از این کلمات زیاد داره حضرت، میفرماید کفا بالعجله حارسا، حارس نگهبان، محافظ، بادیگارد. رو برای چی میذارن؟ بادیگارد رو میذارن که عجل نیاد. میفرماید تو یه بادیگارد بیشتر نداری، اونم عجلته، عجلت نمیذاره بقیه بکشنت، هرکی میخواد بیاد بزنه نگرت میداره، میگه من خود سر وقت باید ببرم، شکر کردم، شکر کردم، کفا بالعجله حارسا. خیلی محشره. کاش بتونیم با امیرالمومنین زندگی بکنیم با این کلمات قرآن. یکم یه توییت سه کلمه ای از امیرالمومنین عالمی از معارف توش. یه نگهبان بیشتر نداری، اونم مرگت. عجلت مواظبته که تو غیر وقت اداری از دنیا نری، سر وقت سر شیفتت تعبیرت میدی. لذا پدیده مرگ همچی واقعی است، یعنی یک مسئله کاملا یقینی که اصلا جدی گرفته نمیشه و برای همه مشخصه. میریم فکر میکنیم بقیه که رفتن خودشون با پای خودشون رفتن. نه اصلا، تقریبا سدی 99 نمیخواستن برن، بردن اینا رو. از پدیده های شیرین روزگار ما، حالا بشه گفت به واسطه تکنولوژی و این مسائل یا نه اصلا خواست خدا این بوده، که این وقایع یکم زیاد شده دوزش. البته یکم دیگه شورش در اومده که دیگه هر کی از ننش قهر میکنه یه تجربه نزدیک مرگ براش حاصل میشه، برمیگرده میگه اگه الان غذایی که میخوام درست نکنیم میرم یه تجربه نزدیک مرگ میکنم برمیگردم. این خیلی بد شده دیگه، یکم شورش در اومده. ولی مسائل یقینی افرادی که دنیا رفتن و جوری اتفاقات برایشون رقم خورده که قابلیت داشته، قابلیت اثبات داشته، راستی آزمایی میشده کرد. مثلا این کتاب آن سوی مرگ خوندیم، خود طرف داره میگه اول دکتر فلانی اومد، بعد اون اومد، اون رفت اون اتاق این کارو کرد، این اینو گفت، تو نگهبانی فلانی و فلانی این کارو کردن. خب نه، راستی آزمایی داره، میرم چک میکنم درست هم هست. اینجور مسائل خب مسائل خیلی خوبیست. در کنارش مسئله دیگه هم هست که راستی آزمایی نداره، از عوالم بعد داره خبر میده، ولی ما دستمون تو دست قرآن و اطرته. یا آقای از پزشکانی که تو این وادی خیلی کار کرده، اسمش رو اگه پیدا بکنم، چون اسمش خارجه هم نه، اسم درست حسابی یادم نمیمونه، ملوین مورس. آقای ملوین مورس رو اسمش رو میذارن پدر علم تجربه شناسی نزدیک به مرگ و این حرف ها. مثلا از این بحثا ایشون در واقع توی این قرن اخیر ایشون بوده که وارد این بحثا شده. پزشک اطفال هم بوده، کتاب خوبی هم داره که بنده مشغول مطالعهشم، یه در آغوش نور داره که بیش از 11 جلدش چاپ شده و یکی کودکان در آغوش نوره که الان مشغول مطالعه این هستم، که این کتاب جالبی است. کتابی هم داره ادراکات نزدیک به مرگ. اول من جذب ایشون شدم، ولی کم نمودش مطالعه کردم، خیلی به نکات جالبی رسیدم. حالا میخونم برات که ایشون الان چه وضعیتی داره و در کدوم زندان دستگیره، میگم براتون و ماجراش چیه. ایشون پزشک اطفال بوده، بعد بعضی از این بچه هایی که مثلا وضعیت این شکلی پیدا کردن، مثلا یه بچه به اسم کتی، این غرق میشه تو آمریکا، آمریکایی، و میگه من به این نتیجه رسیدم که این بچه قطعا غرق میشه و برنمیگرد. دیگه داشتم پدر مادرش رو آماده میکردم، سه روز بعد به طرز عجیبی به هوش اومد و هوشیاری کامل هم داشت، با اینکه اکسیژن به مغزش نرسیده بود ولی مغز آسیب ندیده بود. ازش پرسیدم که میخواستم ببینم که این وضعیتش اینجور بوده که خودش حالش بد شده تو آ که یه سیستم مداوا رو بریم، یا کسی کاری با این کرد. میخواستم ببرمش به قبل از حالت غرق شدنش، خاطراتش رو مرور بکنه. پرسیدم خب بگو ببینم آخرین چیزی که یادت میاد کی بود؟ گفت از بعد از دیدن پدر مقدس یا قبلش. گفتم چی؟ گفت خب از موقعی که من ایشونو دیدم یه چیزای دیگه ای مثلا پیش اومد. گفتم پدر مقدس چیه؟ گفت خب من وقتی داشتم تو آب غرق می‌شدم وارد تونلی شدم. گفتم تونل دیگه چیه؟ گفت دیگه همینجوری من کنجکاو شدم. گفت پزشکایی دیگه معمولا وقتی کسی این حرفو میزنه دوز آرام بخشش رو بیشتر میکنن، میگن یکی دیگه میزنه راحت بخواب اذیت نشه. من کنجکاو شدم، گفتم باید ببینم ماجرا چیه. بعد تحقیقات کردم ببینم این بچه، بعد میگه من پروژه اصلی من بچه‌ها بودن، چون بچه‌ها اطلاعات پیش‌فرضی و دیفالت ندارن بر اساس اون بخوان بعد یه چیزی ببینن. این خامه دیگه، اصلا از جای چیزی نگرفته، هر چیزی دیده رو داره میگه. دیگه رو ده ها مورد کودکان این شکلیشون این تجربه رو انجام داده، که حالا آخرش میگم با مزه میشه تای داستان. و چیزهای عجیب غریبی دستش اومده، تو این وادی افتاده و برخی دوستان و شاگردانش هم وارد این وادی شدن. آیه هم رینولدز، یکیشه عرض کنم که دیال بر افراد دیگه هم هستن، ریموند مودی یکی دیگه است. اینا افرادی هستن که تو این زمینه کار کردن. تو ایران هم آقای جمالیان تو این حوزه کار کرد و آثار ایشونو ترجمه کرده، خود ایشون هم تو این پارتی هست و کتابی هم که ایشون ترجمه کرده که فضلای بزرگ قوم از علمای قوم مقدمه زده و میگه همه این مسائلی که ایشون تو این کتاب گفته مورد تایید ما هست، که حالا برخی از نکاتو از این کتاب ها هم ان محضر دوستان عرض میکنم. خب ایشون تجربیات در این زمینه زیاد داشته، همه رو ذخیره کرده. بعد میگه من رفتم از پدرمادرش پرسیدم این اطلاعات چقدر داره و دیدم مثلا پدرمادرش مسیحی بودن ولی به این مسائل دیگه اعتقاد نداشتن که این بچه رفته بود دیده. بعد میگه این کتی مثلا اول که از دنیا رفت رفته بود تو خونهشون، دیده بود که مثلا داداشش داره فلان سرباز و سوار ماشین میکنه، داره اینو میگه، اون یکی داره این کارو میکنه. یه گزارش این شکلی داده بود و از وضعیت خانواده برخی امواتشون دیده بود که اینا ماجراش اینا آقا جان، اینا برزخ برزخه. این اصطلاح رو تو بحث آنسومگ استفاده نکرد، برزخ برزخه. برزخ خودش برزخ بین دنیا و آخرت. مثلا من علامه طباطبایی میفهمم که تو قرآن برزخ ملحق به دنیا میشه چون پرونده عمل تموم نشد، بسته نشد. پرونده عمل خود شخص برای خودش بسته شده، پرونده عمل دیگران برای او چون بسته نشده، عالم برزخ ملحق به عالم دنیا میشه. یه دنیا داریم یه آخرت. برزخ رو از باب اینکه طرف هنوز میتونه تقویت بشه و اصلاح بشه ملحق میکنن به دنیا. اما عالم کلا این شکلیه بندگان ملا صدرا، چون شدت و ضعفیه عالم پله پله نیست که فکر کنیم مثلا ما الان میگیم پله 6 پله 7، شما باید یا پله 6 باشی یا پله 7 باشی، درست شد؟ دیگه یه حالتی نداریم بگیم پله 6 و نیم. الان میگیم کسی میگه من پله 6 و نیم هم، پله 6 و 75 هم عالم این شکلی نیست. عالم وجود، ماهیت چرا؟ ماهیت مرتبه هاش متکاسره، عالم کسرت. عالم وجود وحدت، همش شدت و ضعفیه. شما نور رو نمیتونی تیکه تیکه کنی. الان نوری که اینجا هست رو نمیتونی بگی نور مثلا تا این بخش با این میزان، نور با اون بخش تا اون بخش با این میزان. رتبه بندی و طیف بندی شدت و ضعفه. نمیشه گفت نور پله ششم، نور پله هفتم. اینجور پله پله ای نمیره بالا تیکه، یعنی وسطش ظلمت بیاد بعد وارد نور بعدی بشه. عرض من روشنه؟ شدت پرش نداره، شدت و ضعفیه. عالمی که ما توش هستیم این شکلیه، لذا همش برزخ برزخیه، هی به سمت شدید میره. این از نکات بسیار ناب و فوق‌العاده مرحوم علامه طباطباییه که هم در کتاب الانسان بعد از دنیا اینو بحث کرده. اگه خدا عمری بده توفیق بده از آرزوها اینه که یه دور آثارش مرحوم علامه رو بشه بگیم یه جایی مباحثه بکنیم. رساله الانسان ایشون، رساله الولایه ایشون، عرض کنم خود تفسیر المیزان ایشون، کتاب های فوق‌العاده ایست اینها، رسائل توحیدیه ایشون. اونجا تو رساله انسان بعد از دنیا ایشون فرمود که رجعت و عرض کنم ظهور، رجعت قیامت یه چیزه، شدت و ضعف داره. یعنی از وقتی ظهور محقق میشه این دیگه میره تو طیف قیامتی عالم، بعد پله پله عالم میره به سمت قیامت. اول ظهوره، بعد رجعت، بعد قیامت. این برزخ برزخیه، یعنی با ظهور برزخ دنیا و قیامت. عرض من روشنه؟ هی عواله می شکلی میشه، هی شدت و ضعفیه. لذا ما یک کله از دنیا نمیریم بریم پرچین تو اعمالمون و آثار اعمالمون، برزخ برزخیه. بعضی ها هی لایه ها قوی تر میشه، بعضی هم لایه های ضعیف تر میمونن. چون ما روایت در مورد سکرات موت یه چیزای دیگه ای اصلا داریم، هیچ کدوم از اینا که تجربه NDE دارن، هیچ کدوم از اینا اون مسائلی که ما میگیم تجربه نکردن. آره واسه اووردم براتون ولی احتمالا وقت نشه. مثلا حضرت یحیی به حضرت مسیح چی گفت؟ حضرت مسیح که کسی رو میخواست دوباره زنده بکنه، میخوام بخونم براتون بچه ها، حالا حوصله دارید یا نه؟ بخونم یا نخونم؟ نوچ نوچ میکنی اینجا کیا میگم بخونم؟ خب خیلی کمی رأی نگیرید. خب امتیاز این محله را دست دادید، بعدا ببینم اگه شد بخونم. برعکس کیا میگم نخونم؟ اینا فکر کنم فقط برای اینکه نونشون حلال بشه میان میشینن که رأی ممتنع بده. بله، روایتش جالبه که از عیسی خواست که برگردونه به دنیا، بعد بهش فهمودن که میخوام برات گردم دنیا. سال روایتش رو بخونم. در مورد اون بابا، اون آقای مرس، یادم بندازید بگم فقط عاقبتش چی شدن و برای چی زندانه، چون خیلی اتفاق جالبی است، خیلی مسئله جالب در نوع خودش فوق‌العاده‌ای. این روایتی که میخوام عرض بکنم در تفسیر عیاشی، عیاشی معنای درستش با اسم ایشون بوده، من فکر مثلا یه تفسیر بوده شما میشستم پای عیاشی رو مینوشتم. نه اینجوری نبود، اسم ایشون عیاشی بود و مرحوم مجلسی هم در جلد 14 بهار روایت از ایشون آورده که اینم جالبه، میگه اصحاب عیسی سألوه ان یحیی لهم میتا، به حضرت عیسی گفتن یه مرده برامون زنده کن. بعد اینا اومدن که آن قبر سام ابن نوح، سام پسر نوح، حضرت بهش فرمود که قم به اذن الله یا سام ابن نوح، ای سام بلند شو. فنشق القبر، قبر شکاف، دوباره بهش گفت فتحر نکرد، دوباره گفت فخرج سام محله محله است. یعنی یه بار گفت دهنه ایمن، یه بار قبر شکاف، یه بار تکون خورد، یه بار بیرون اومد. بعد عیسی فرمود که ایهما احب الیک تبقا او تعود، کدومشو بیشتر دوست داری، میخوای بمونی یا برگردی؟ فقال یا روح الله بل اعود، میخوام برگردم. انی لعجد و حرقت، برگردم یعنی به حالت قبرم، نمیخوام بیام تو دنیا. انی لعجد و حرقت الموت، سوختگی مرگ هنوز با همه، نمیخوام دوباره تجربهش کنم، یه بار تجربه کردم بس همه، نمیخوام تو دنیا برگردم، از ترس اینکه دوباره موقع مردن این حرارت رو نچشم. این یه روایت. یه روایت دیگه داره که روایت عجیب غریبی است، حالا میخوام بگم چون خیلی دوز امیدواریمون رفت بالا تو اون بحثا، کلا حال کردیم الان دیگه هستن یکی بیاد بار بکشه بریم و اینا، ایناش هم ببینیم بعد اونا توضیح بدم که چه شکلی میشه. البته در مورد مؤمن داره که حضرت اسرائیل میاد اجازه میگیره، اینا روایت شو دیگه حالا شاید وقت نشه بعدم بگم، یه اشاره بکنم، اجازه میگیره مثل عبدی در برابر مولا می ایسته، بهشتش رو نشون میده، دستش رو میگیره میبردش. این در مورد مؤمن. ولی بالاخره یه حالاتی آدم اون تو نقل و انتقاله و هواپیما میخواد بشینه، آدم یه حالی به حالی میشه، یه کاکاو و شکلات چیزی به آدم میدن که حالا تعو پیدا نکنه، این که دیگه از این عالم میخواد بره به اون عالم، بخره بده درد و خونریزی هم باشه، یه تکونی داره، یه چیز به هیچی دیگه نیست، اینش هست. حالا روایت دیگه هم هستش که میفرماید که به برخی هستم، حالا این رو اتفاق بخونم، روایت بامزه‌ایه، اینم در تفسیر عیاشیه، سندش هم خیلی سند خوبیه، ابان ابن تقلب نقل میکنه، میگه از امام صادق پرسیدن که آیا عیسی ابن مریم کسی رو هم زنده کرد یا نه، زنده بشه برگرده بیاد زندگی کنه، اینجوری هم داشت، حتی کان له اکلون و رزقون و مدتون و ولد، بیاد اینجا بچه دار شه، غذا بخوره، زندگی کنه. از افانو نه، یه برادری داشت حضرت عیسی در راه خدا، عیسی یه روز از کنار این رد میشد نشست، بعد رفت و اومد دید که فخرجت الیه امه فسألها عن، مادرش اومد بیرون از اون پسره پرسید که این پسره کجاست، فقال، یعنی حضرت عیسی پرسید که این پسره کجاست، امش گفت ما تا یا رسول الله، از دنیا رفت. فرمود اتحبین ان تریه، دوست داری ببینیش؟ گفت بله. بعد حضرت عیسی بهش فرمود که فردا میام پیش تو زندش میکنم برای تو. فردا اومد و بعد به اون زنه گفتش که بیا با هم بریم کنار قبرش. رفتن کنار قبر رو، به قبر که رسیدن عیسی وایساد، ثم دعا الله فانفرج القبر، وایساد دعا کرد قبر شکافت و پسره اومد بیرون. مادره که اینو دید رعاها، گریه کرد، رعاها بکیان فرحمهما عیسی، هست عیسی دلش برای جفت اینا سوخ، به این پسره گفت دوست داری که کنار مادر در دنیا باشی؟ گفت یا رسول الله به اکلن و به رزقن و مدتن او به غیر مدتن ولا رزقن ولا اکل، بیام با قضا و زندگی و اینا یا بدون اینا؟ حضرت عیسی فهمون که بل به رزقن و اکلن و مده تو امرو اشرین سنه، بیا 20 سال زندگی کن. و تزوج ازدواج کن و یولد و لک بچه دارشون. میخوام بگم حتی در این حد بودن که رفتن برگشتن، تعجبی نداره که یکی تو دالون برزخ بره برگرده. بعضی اصلا همین هم تعجب میکنه، تعجبی نداره طرف رفته کلا تو برزخ بوده برگشتن، قرآن داره تصریح میکنه مرده رو زنده میکنه. حضرت عزیر واقعا از دنیا رفت برگشت، کامل از دنیا رفت، 100 سال مرده و بعد 100 سال دیگه قرآن دیگه. هیچ تعجبی نداره که یکی بره برگرده، بالاتر از ایناشو میرن میبینن برمیگردن. اینکه اون دالون اولش بوده چیزا دیده برگشت، هیچ تعجبی نداره. میگه که ازدواج کنی اینا، گفت بله. فدفعه عیسی الی امه، عیسی اینو مادرش تحویلش داد. فعاش 20 سنه و تزوج و ولد له، 20 سال زندگی کرد و بچه دار شد. خب ما یه لطفی که خدا به ما مجموعه ما کرده اینه که ما دستمون تو دست اهل بیت و قرآنه. من این آیه مرس رو وقتی یکم دامنش تحقیق کردم از اعماق دل خوشحال شدم که خدا واقعا چه عنایتی به ما کرده و بابی گشوده که ما نیاز به این مسیرها و این روندی که اینا میخوان طی بکنن به فرمول و نتیجه برسن نداریم. این بابا تو این وادی که افتاده، این آیه مرس، عرض کنم که حالا خبرش رو از منبعش براتون بخونم اگه پیدا بکنم، که حالا یکی از نشریات آمریکایی من منبعش رو آورده بودم، حالا الان پیداش نمی‌کنم. این خبر رو منتشر کرده سال 2011 که این آقای مرس رو دستگیر کردن. برای چی؟ میخوام بگم که ما با مرس و پرس و از این حرفا کار نداریم، نیاز هم به اینا نداریم. ببین اینا خودشون چقدر بیچارن، اینا باید بیان پیشه ماها ببینن که اینایی که دیدن چیه، این وقایع رو بتونن تحلیل بکنن. این بابا افتاده تو کار تحلیل بچه هایی که تو این وقایع رفتن، چند جلد کتاب نوشته. بعد میگه که خیلی یه سری مسائل رو میخواسته بفهمه و کشف بکنه. حالا برخی نکات خوب هم هست، بعدن رو براتون میگم. مثلا میگه خروج روح از شقیقه است. خب ایشون نزدیک شده، خروج روح از شقیقه نیست، خروج روح از اینجاست. حالا این آثارش رو شقیقه چون احساس کرده بازم خوبه، برایشون پیشرفت محسوب میشه. و شقیقه از اون که آسیب وقتی میخوره توجه روح به بدن قطع میشه، درسته، ولی خروج روح از بدن از اینجا نیست، از همون محلی که سجده میکنه. برخی بزرگان دستورات عرفانی خاص رو رفته بودن پیش یکی از زندن، این عزیزی که دارم میگم در قوم، پیش یکی از بزرگان که از دنیا رفتن، دو نفر بودن، آیت الله پهلوانی تهرانی و این بزرگواری که الان زندن، اینا میرن شاگرد علامه طباطبایی میشن، دستورات سیر و سلوکی بگیرن. دستورات توجهی رو که علامه شروع میکنن، اینا باید تو خلوت میشستن و تمرکز میکردن و اتفاقات از پیشانی رقم میخورد. اون آقایی که زندن فهمیده بود که من اول که رفتم به مغزم یه جوری فشار اومد داشت متلاشی میشد. علامه بهش فهمیده شما نمیخواد این کارو بکنی. آیت الله پهلوانی تهرانی فهمیده بودن که من انجام دادم، مسئله برام پیش نیومد. البته تقویت بدن توی مسائل خیلی مهمه، کسی که میخواد تو این وادی بیفته حتما با حواسش به بدنش باشه، بتونه کنترل بکنه. حالا یکم شوخی میکنم که بعضی بلدن برن برگشتن که بلد نیستن، میره بعد میره من مال کی بودم کجا باید برگردم، یعنی شوخیشه. ولی به هر حال این مسائل تخصصی و تا کسی وارد وادی خاصی نشه این دستورات و این مسائل رو بهش نمیگه. به هر حال اینا میگن که از پیشانی کسی اگه خل میکنه روحش رو، موقع مرگ هم از اینجا تخلیه میشه آدم، روح از پا خورد خورد جدا میشه، میاد از پیشانی کنده میشه. یه نکته، حالا ایشون گفته آقا شقیقه و این مسائل نشسته بس که اینا رو تحلیل کرده، بعد یه تحقیقاتیشون داشته نای مرس که به نتیجه نمیرسیده، دیده خب من رو کی باید تمرین کنم، دختر 11 سالش رو برداشته بزرگوار روش تست کرده، 4 بار این بچه رو واتر بوردینگ کرده، تو آب سرش رو گرفته خفه کرده. بعد عرض کنم که دیگه تو سیاه پروندهش در جریان افتاده و اومدن گفتن که 4 بار در فاصله سالهای 2009 تا 2011 پدرش سر و صورتشو در حوله میپیچیده، به زور زیر شیر آب میگرفته به صورتی که احساس خفگی میکرده. که برو ببین چی میبینی بیا اصلا تعریف کن. به همین برکت قسم ایشون اینجوری میخواسته بفهمه اون بچه خبره. بعد میگه چندین کتاب هم که نوشته نورولوژی معنوی و از این حرفا، دیگه خواسته تحقیقات بیشتر بکنه دسترسی نداشته. و بعد میگه که اولین بار در 13 ژوئیه سال جاری ملوین مورس به اتهام اینکه دختر 11 سالش از پا گرفته روی آسفالت خیابان جلوی منزلشان به زمین میکشید دستگیر شد. بعد از این شکنجه به داخل خونه آورده بود دخترش رو، به شدت کتک زده بود، در حالی که دختر 6 ساله کوچکترش شاهد این صحنه بود. خلاص از این ماجراهای ایشون خواسته پی ببره به اینکه اونور چه خبره. حالا شما این قیاس بکن با ملا صدرا که رفته اونور میگه من یه خلوت چند ساله‌ای کردم تو آثار شما ملا صدرا. حالا به نظر تو شواهد ربوبی است. میگه که خلوت چند ساله‌ای کردم و رفتم حقایق عالم برام روشن شد مثل روز و هر آنچه که فهمیده بودم اومدم توی ادبیات فلسفی عرضه کردم. واقعا بشریت مدیون به ایشون. اگه بفهمیم که ملا صدرا چه کرده، همه این بحثایی که نامطرح میکنن، دالان نور و فلان اینا، همه اینا تو ادبیات ملا صدرا به زیبایی با منطق و عقل و فلسفه و برهان همش اومده. و حالا این بابا بنده خدا بدبخت دو تا چیز میخواد بفهمه، بچه‌ش تو مرز خفگی 4 بار خفه کرده که یه چیزایی ببینه بیا تعریف کنه. این بدبختی یعنی قرب. و از اینجا حالا این خبر رو بعضی سایت‌های ما زدن به عنوان توحش دکتر آمریکایی، مثلا جنبه سیاسی شو کار کرده. این نداره بنده خدا، به نظر من منطقی عمل کرده، راه دیگه ای نداشته. همینه، این بدبختی آدمیه که دستش از دست وحی در اومده. این بدبختی مال اینه. مال صدرا البته وحی منقطع نشده، هر آنچه که در وحی بوده اومده به زبان فلسفی مطرح کرد. خب از این بیایم بیرون، از متن کتاب می‌خواستم بیشتر بخونم که دیگه وقت نمیشه، بذارید دو سه تا از سوالات رو هم جواب بدم، بقیه‌اش بشه برای بعد اربعین که خدمت دوستان باشین. یه نکته هم در مورد اربعین عرض می‌کنم، نکته مهمی است. خب سوالی پرسیدن، البته متن طولانی، اول تشکر و اینها، بعد دو تا سوال مربوط به بحث دیگه. سوال سوم اینه که در بحث عوالم دیگه، پس برزخ برزخ معلوم شد دیگه، ما یه برزخ داریم یه برزخ برزخ داریم. خیلیتون دالونه برزخ میرن، دردی از مرگ و اینا احساس نمیکنه، دردی احساس نمیکنه، احساس خاصی نداره. چرا؟ این فقط روح جدا شده داره میبینه که بقیه دارن چیکارا میکنن. اینم باز بستگی به درجه آدم داره که همونایی که میبیننم در چه سطحی باشه. یکی فقط یه سری مسائل ظاهری مادی رو میتونه ببینه که این بیشتر برای اینا که غیر مسلمانن تو همین حد اتفاق میفته. بعضی دیگه عمیق‌ترم میان باطن خود طرف رو میبینن. این شهید عزیز ما که تو این کتاب برگشته این شکلی شده، هم اونجا باطن افراد رو میدیده وقتی جدا شده، هم وقتی برگشته هنوز باطن رو میدیده. این درجه قوی تر. پس ما وقتی جدا میشیم، مثلا همینجا ببینید الان بنده شما که اینجا هستین، یه کسی از فرش سر در میاره، یه کسی مثلا این قطعات پنکه رو آشنایی باش داره، میدونه اینا مثلا کجا تولید میشه. خب الان بنده برم از اینجا بگم اینجا 4 تا پنکه روشن بود، بنده دیدم و گزارش کردم، ولی یکی دیگه میاد میگه 4 تا پنکه بود، اولا سرعتش انقدر بود، اینا پر مصرفه، تولید فلانجاست، با این قیمت خریدن، لابد وسطش فلانی اینجور کرده، اصلا نباید اینو برای اینجا میگرفتن، این با اینجا تناسب نداشت. این ورود باطنشه دیگه، یعنی 100 تا مسئله دیگر از این میفهمه به خاطر یه عمق دیگه‌ای که خودش داره. این برزخ برزخ این شکلیه، یعنی آدمی که از اینجا کنده میشه خیلی مسائل دیگر میفهمه بابت عمقی که خودش داره، ایمان او، عمل او اثر در این داره که خیلی چیزای دیگر میفهمه. بعضی‌ها پرسیده بودن که این با عدالت و ستاریت خدا تناسب داره؟ بله، ولی اصلا ستاریت خدا تو عالم ماده است، خدا نسبت به بالاتر از عالم ماده ستاریت نداره، اونجا عالم آثاره، اینجا عالم ماده است، ستاریت مال اینجاست. البته همونجا هم اگر کسی کاری کرده باشه که از خدا خواسته باشه نسبت به اون طرف هم ستاریت خدا برش بروز پیدا کنه، بعضی کارها رو آدم انجام میده، بعضی دعاها رو داره، بعضی اعمال خاص رو انجام میده، اون طرف وضعیتش جوری میشه که بقیه با خبر نمیشن. ولی اینجور نیست که دیگه هر چی که هست همینجا میمونه، نه، همه از وضع هم با خبرن. اون طرف همین برش هم یه کسی یکم قدرت پیدا کنه میفهمه. فقط مسئله اینه که اینا نمیخوان بفهمن. آقای بهجت که دیگه آخر این ماجراها بود و دیگه قول محل آخر هم ایشون رد کرده بود و زده بود و رفته بالا، ایشون که میخواست هر جا بیاد با ذکر یا ستار وارد بشه اذیت میشد. اینایی که میدیدنم، تازه این آقا میگه من کلی ذکر و دعا گفتم، همین که تو کتاب میخوایم حالش رو بگیم، میگه کلی ذکر و دعا گفتم این از من برداشت نشون نمیشه زندگی که. اینجوری نیست که حالا اینا مثلا خیلی صفا میکنن ببینن فلانی چیکار کرده، اصلا وارد اون حوزه نمیشن، نمیخوان وارد بشن، ولی مکشوف میشه عالم باطنی داره. اگه کسی یکم ارتفاع پیدا کنه از عالم، باطن عالم براش مکشوفه. یه سوال بگم و یه نکته هم در اربعین و التماس دعا. ایشون میگن که در بحث عوالم دیگر و تجربه مرگ، آیا انسان اعمالی رو که توبه کرده رو هم بعد مرگ میبینه؟ بله، هم در لحظه‌ای که ابتدا همه زندگیشو به صورت فیلم سریع میبینه، هم در برزخ اگه میبینه، پس با بحث توبه تضاد نداره؟ نه، عمل رو میبینه، توبهش هم میبینه، بهش گزارش میده. حالا خیلی این کتابی که میخوایم بخونیم صدای در قیامت اینا رو خیلی قشنگ توصیف کرده که میگه عمل رو دیدم بعد نابودیشو دیدم، عمل رو دیدم توبهشو دیدم، ایناش خیلی قشنگه. اون حالت تعظیم حالا وقتی که توبه نکرده، البته تو دالان ورودی به برزخ آدم با خبر میشه از کارهایی که کرده، گناه رو انجام داده بعد توبه کرده با خبر میشه، تو بهش که میره دیگه یادش میره. از سایت الله جوادی میفهمونن که اگر بهشتی ها کاراشون یادشون نمیره، حالا من تعبیرشو سادهش میکنم، میشون فهمونن که مثلا هور همش تو شرمندگی بود، حالا بامزهش به این میشه، مثلا شما هر وقت روزه هور رو میخوای بخونیم، حضرت هور رو تو بهش میگه باز شروع کردم، ما یه غلطی کردیم، باز نشستن گریه کنن و همه بگن و این راه و بست و اینجور کرده. آقا میگم یه بابای توبه کرده بود، یه حاج آقای یه روحانی اینو برداشت چند تا مسجد برد گزارش بده که من عرق خور بودم این کار رو کردم توبه کردم. میگوی دو سه تا مسجد رفت و مسجد چهارم بعد برای سخنران گفت خلق الله مردم همینقدر بهتون بگم 40 سال گناه کردم خدا پوشوند، 2 سال توبه کردم این شیخ برای من آبرو نذاشته. مسجد به مسجد میره میگه گزارش بده بگو چی کار رو کردی. خب تو بهش که میره دیگه یادش میره. الان شما هرچی روزه هور رو بخونی، هور اصلا متوجه به اینجا نیست، پوشیده است برای او. تو قیامت هم همینطوره، اون وقتی که میخواد گزارش کلی از اعمالش بگیره با خبره، ولی وقتی رد میشه دیگه وارد عالم جزاء اعمال میشه دیگه کاری نداره، خدا از اون میپوشونه، غافل میشه. تو دالان مرگ همینطوره، اول طرف نگران زن و بچه و احوالات این شکلیشه، رد که میشه اصلا دیگه زن و بچه یادش نمیاد، که تو این حالاتی هم که نهای مرس از این بچه ها نقل کرده همین شکلی میگه اول نگران پدر مادرم بودم، یکم جلو طرف رفتم اصلا من پدر مادری ندارم، من زندگیم اینجاست، همه اقوام منم اینجا، دیگه یادم نمیاد پدر مادری داشته باشم. اگرم پدر مادر که قبلش میان توجه پیدا میکنه، اون تعلقه رو دیگه نداره. اینو بحث دقیقی باید بعدن توضیح بدیم. خب پس عمل رو میبینه، با خبر میشه، شرمندگیش رو خیلی جزئی و کوتاه در حدی که از عمل رد بشه داره، ولی وقتی وارد برزخ میشه و بهشت برزخیش جاش میدن دیگه مسئله نداره. این یه نکته. یه نکته دیگه بگم عرضم تمام، در مورد پیاده روی عربین. خب یکی از سوالات که خیلی میپرسن در مورد این وادی حق الناس و مسائل عجیب غریبی که تو وادی حق الناس داشتیم. خب آقا مثلا ما تو خیابون میرفتیم یه وقتی لاین ماشین رو عوض کردیم، بعد ترافیک شد، بعد مردم مثلا 5 دقیقه تو ترافیک موندن، این حق الناس دیگه، اونور گرفتاریم بابتش. همین شوخیایی که میکنیم، همین کامنتایی که خلق الله بسیجیوار حمله میکنن به یه پیج و صاحبش و همه اقوامش رو با هم میفرستن هوا. خب اینا حتی از برخی اساتید ما یه سوالی بود، من دیدم که از یکی از اساتید پرسیده بودم، ایشون جواب دادن، طرف نوشته بود که من برخی از این پیج ها رو قبلا فالو کردم، الان آن فالو کردم، اون وقتی که فالو کردم باعث تقویت او بوده و ممکنه بعضیا که اومدن به حساب این که این پیج مثلا فالوور زیاد داره اومدن اینجا عضو شدن، من الان چیزی بگردنم؟ ایشون فهمیدن بله و توبه کن. خب اگه اینجوریه که خب دیگه حساب ما صافه، معلومه دیگه وضع ما چیه. یه راه در رو راه نجات بنده بیشتر نمیشناسم، این بزرگان فهمیدن، اونم آقا امام حسین و خصوصا این پیاده روی اربعین، یعنی ظرفیتی که این پیاده روی اربعین داره برای اینکه حق الناس ما صاف بشه ظرفیت فوق العاده است. نیتم بکنی. خب ما این همه شوخی کردیم، گفتیم ترکا و لورا و کردا و مشدیا و ترونیا و اینا، یه هر چی میان و میرن و از قبل و بعد هر چی هستن اونور با ما کار داره. خب نه چجوری صاف کنیم؟ هیچ چیزی تو این عالم شاید واقعا معادل ثواب زیارت امام حسین نباشه، اونم این شکلی ثواب زیارت پیاده، مخصوصا خوش به حال شماهایی که از مشهد میرید، راه بیشتر، هم هزینه‌تون بیشتر هم راه بیشتر، چون قدم اولی که از خونه برمیدارید زیارت محسوب میشه، و هر قدمی هم یه حج و یک عمره، حداقل یک حج و یک عمره، هرچی نیت بالاتر باشه، آدم عمیق‌تر باشه، ثوابش بیشتر. اینا رو نیت بکنیم، هر کی که حقی ما داریم نسبت بهش، یعنی به گردنمون داره تو عالم برزخ، این اول صاف بشه، و هر کی هم که منتظره یا هر کی هم که بعدن میاد اینا از الان موکل برای ما شکل بگیره، اونجا وایسه بگه آقا تو اینجا معطل نباش بیا برو، وای نسته که این بیاد وایس صاف کنی. این ثواب زیارت احتمالا یه زیارت هم کم باشه، باید 50-60 زیارت آدم جور بره تا حساب صاف بشه. البته باز امیدم به رحمت خداست. اینو اینجوری یه تصویر این شکلی داشته باشیم، نیت بکنیم از اول تا آخر سفر حقوقی که به گردنمون، حالا حق پدر و مادر و اینا که اصلا ادا نمیشه، به چیز عجیب غریبی هم هست که نگاه چپ و فلان و اینا دیگه چه ماجراهایی داره. اون که دیگه تازه خیلی تو دنیا پدر و مادر این روایته، اینم بگم ببینید که ماجرا ساده نیست. حضرت فرمودن بعضیا پدر و مادرشون تو دنیا که هستن از اینا راضی هستن، بعد از مرگ آب به والدین میشن. چطور؟ فرمود این باید هر هفته یه هدیه. چطور تو دنیا که بود پدر مادر توقع داشت هفته یه بار سر بزنه، بعد از مرگ بعد هفته یه بار یه هدیه میفرستاد نفرستاد، این عقد والده میشه. یکی از اساتید ما میفهمود که اینم بگم جالبه داشته باشین، نکات خوبی میفهمم. من بعد نماز صبح هر روز مشغول بودم، فهمزم هستنیشون، یه حمد و 11 تا قل هو الله روایت داره، یه کسی یه حمد و 11 تا قل هو الله بعد از نماز صبح بخونه، خدا اسمت صغرا بهش اون روز میده، یعنی زمینه های نفوذ شیطان از اون از بین میره. ایشون فهمیدن من همین روایت رو خواستم عمل کنم، هم هدیه به اموات می‌خواستم بدم. محمود تولا پهلوانی تهرانی فهمیدن که من سحرها شبی 100 تا قل هو الله می‌خوندم برای انبیا، یه شب اینها رو دیدم که همه با هم اومدن از من تشکر کردن و من هدیه دادم. ایشون می‌فهمید که من بعد نماز صبح یه حمد و 11 تا قل هو الله می‌خونم برای اموات، خصوصا پدرم، هیچ کس هم خبر نداشت. یه روز خسته بودم خواب موندم، اخوی ما که از ماجرا خبر نداشت، اخویشون هم دوستانه بود، دانه که اخوی تماس گرفت گفتش که شما صبح ها بعد نماز برای بابا چیکار میکردی؟ گفتم چطور؟ گفت الان بعد نماز صبح خوابش دیدم. ایشون گفت من باید از شب تا صبح منتظر باشم برای من صبحونه بفرسته، یه نون پنیری صبح به صبح میفرسته، همون امروز نفرستاده. چیکار میکردی؟ ایشون گفت یه هم روی عزت قول و الله این شکلی میخونده. بعد میگه که اگه این کارو نکنی عاقب والده میشه، نفرینت میکنه، بعد چوبایی تو زندگی داره. خب اینا حسابای عجیب غریبیه دیگه، این وادی حق الناس این شکلی کلا سخت. راه نجات هم همونه که شیخ جعفر شوشتری فهمود و ما تو جلسات عرض کردیم، شو فهمود که من به این رسیدم که اشک بر ابو عبدالله و زیارت ابو عبدالله اگه یه چیزی قدرت داشته باشه این حقایی که به گردن ما صاف بکنه همینه. شو فهمم یه شب نشستم حساب کتاب کردم، شیخ جعفر شوشتری این داستان بنده از آیت الله زنجانی شنیدم، خودم واسه عزالدین زنجانی رضوان الله علیه بنده ازشون شنیدم، جایی ندیدم. شما که شیخ جعفر شوشتری فرموده بود که من یه شب نشستم حساب کتاب کردم که من بخوام بهش برم با چی میرم، دیدم نمازا که هیچی، روزه نداریم، حج هیچی، دیدم هیچ عملی برام نمون، دیگه داشتم به یأس میرسیدم، کامل دیگه داشتم میبستم پرونده رو که ما دیگه جهنمی. به این رسیدم که به عشق ابا عبدالله دیدم خدا تو هر چیزی مطلب خشخاش بذاره این یکی دیگه رد میکنه. اینجا دلم گرم شد، دیدم باب نجات امت که در روایت فرمودن امام حسین و با همین نجات پیدا میکنه. لذا اگه حقی هم بخواد صاف بشه با همینه. عزیزانی که پیاده روی میرن توجه داشته باشن، عزیزانی که نمیرن هم سعی کنن برن، به خاطر همین هم که شده این حقوق به مقدار وسیعی از اینها صاف میشه از عهده ما، خیلی از مسائل زندگیمون هم به همین واسطه حل میشه. و نیتم بکنم از طرفی هم نیت قلبیمون به این باشه که این فعالیت که داریم انجام میدیم مورد رضایت امام زمان و تقویت امام زمان و فرج امام زمان باشه ان شاء الله. این بحث ما تا اینجا رسید، بعد پیاده روی اربعین اگه خدا توفیق داد و حیاتی بود و رفتیم زیارت کردیم و به یاد هم بودیم، این بحث رو ان شاء الله دقیق‌تر و جزئی‌تر با هم ادامه خواهیم داد. از دوستان درخواست حلالیت داریم، به هر حال وضعیت این ایام وضعیت خاصی است در عراق، البته خود همین ثواب رو بیشتر میکنه با آرامش و طمأنینه و خلاصه رغبت بیشتری هم میریم، ولی به هر حال وضعیت خاصی است. اگه یه وقتی همدیگر رو ندیدیم بعد این ماجراها ان شاء الله بعدمون تو وادی حق الناس نه تو بهشت ان شاء الله محضر ابو عبدالله به لطف و کرم خدای متعال، برزخ اینا همه رو که رد کردیم تو بهشت ان شاء الله اون طرف کنار هم باشیم، دانشکده مهندسی اونجا مثلا زهرا دور هم باشیم و بحثا رو یه جور دیگه با یه استادی درست حسابی قشنگ بیان سیرمون بدن اونجا، صفا بکنیم و خلاصه سیر بکنیم در عوالم. خدایا در فرج امام از تعجیل بفرما، قلب نازنینشون از ما راضی بفرما، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.